به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند برنامه های چهارشنبه بعد از ظهر. خب انشاءالله که همه خوب و خوش و خرم باشید. برنامه امروز بنده یه مقداری ارتباط با این تحولاتی که در ارتباط با مسجد سازی های دولتی است داره. عنوانش هم مسجد ضرار و آزادی های مردم. آیه 107 سوره توبه است که می‌فرماید والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. اونایی که مسجدی رو بنا کردند که این مسجدی که ضرر میزنه به جامعه، مسجد زیانه، ضرره و حق پوشیه و باعث تفرقه در جامعه میشه، تفریقا بین المؤمنین، موجب تفریق، چون مسجد برای این که به هر حال همه اونا که اعتقاد دارن خدای واحد کنار هم قرار میگیرن، یه پایگاه برای دوستی، همبستگی، همه بنده یک خدا هستن، افکار مشترکی دارن. ولی اگه قرار بشه که مسجد وسیله تفرقه بشه، وسیله پوشاندن حقوق کسانی بشه، این میگه مسجد ضراره. ضرار از همون ضرره دیگه، ضرر و زیانه. میگه اونجا رو به ارسادن، یک کمینگاه، یعنی یک پایگاه. اگه قرار بشه که مسجد یک پایگاه، یک پایگاه قدرتی بشه برای یک کسان دیگه، بعد میگه اینا هم تازه سوگندم میخورن که ما قصدمون خیره، ولیحلفن ان اردنا الا الحسنا. سوگندم میخورن که بابا هدف ما هدف خیری هستش. میگه ولی خدا میدونه که دروغ میگن. پس میتونه یه مسجدی ساخته بشه که این به ضرر جامعه باشه. در اون موقع زمان پیامبر یه عده‌ای از منافقین اینا می‌خواستن یه پایگاه داشته باشن، یعنی از مسجدی که مورد احترام مردمه یک استفاده حزبی، گروهی، جریانی بکنن که ما هم یه پایگاه داشته باشیم دیگه. آیه قرآن آیه بعدیش میگه که به پیامبر میگه اونجا نیست. از پیامبرم دعوت کرده بودن که برای تأسیس این مسجد، برای افتتاحش حضور پیدا کنن، نماز اول رو پیامبر اونجا بخونن، ولی آیه قرآنه که نره اونجا. میگه این مسجدی که مسجدی قابل اهمیت، لمسجدون بله علت تقوا، از اول روز مسجد بر اساس اگه تقوا ساخته شده باشه، یعنی نیت خیری، پاکی، اون منیت‌هاش شرکت نداشته باشه، منیت‌های حالا فردی یا گروهی، حزبی، جریانی، خطی، هر چی هست. بنابراین میگه که اونجا نرو، اونجا نه. البته تو اخبار روایات و اینا گفتن که مسلمان ها رفتن اونجا رو خراب کردن، آتیش زدن اون مسجد و زباله‌دونیش کردن. البته تو قرآن چنین چیزی نیست. ممکنم از بعضی ها اون موقع مثل همین حزب اللهی های امروز روی جوش و خروش و عرق انقلابیگری همچی کارهایی کرده باشن، ولی دستور قرآن به پیامبر این که نه، دعوتشون نپذیر، اونجا نرو. خب این در واقع یک شأن نزول تاریخی هم همطور که عرض کردم داره. یه جامعه، یه پارچه، یه دست، یه گروهی میخوان حالا یه پایگاه اجتماعی پیدا کنن. من بارها دیدم در یک محلاتی مثلا مسجد هست، ولی یه دوی هم باز 200 متری و میخوان یه مسجد دیگه بزنن. بابا بالاخره بذار اینجا مسجد خداست، همه یه جا برن. یا نه، مال اینه، مال اون گروهه، مال این گروهه، اینا نمیدونم مال اون شهرستانن، اینا مال این شهرستانن. اینا همه باعث دشمنی و تفرقه میشه. من چند وقت قبل یه اشاره‌ای هم کردم به این مسجدی که اعلام کرده بودن میخوان در همین پارک قیطریه اونجا بسازن. اشاره‌ای توی یکی از این برنامه‌ها کردم که این در واقع مشمول همون مسجد ضراره، برای اینکه این پارک قیطریه رو وقتی که بنا کردن اون کسی که زمینشو داد، زمان اول انقلاب بود، زمان شهرداری آقای مهندس توسلی هم بود، یه وقفنامه ای نوشتن برای پارک، برای در واقع خدمات تفریحی مردم. حالا قطع یه درختانی رو بیان در وسط اونجا یه مسجدی بسازن در حالی که واقف بر این کار راضی نیست و این هم جا هست، مکان هست برای مسجد، خیلی سوال برانگیز بود. اتفاقا همین امروز من یه ایمیلی دریافت کردم از یه کسی توی ایران و خیلی برام تعجب بود. نمیشون این یه برنامه ایست که در همه جا میخوان پیاده بکنن، تنها فقط پارک قیطریه نیست، یه همچی برنامه ایست که تو همه پارک ها مسجدی بسازن و حتی تو شهرستان ها. و مثال هایی هم زده بود که خیلی از مساجدی که دارن شروع میکنن درخت های مثلا چنار 100 ساله رو دارن قطع میکنن و یه بحثی راجع به این که خب در فرهنگ اسلامی گیاهان حیاتشون محترم شمرده شده، در مراسم حج میگه حتی شما یه علف هم از زمین نکنین، حرمت حیات گیاهی، حیات جانوران و این همه درخت رو قطع کردن که نیازی هم نیست. ایشون از زاویه در واقع حد که حرمت حیات گیاهی تو مملکت مامونم تو پارک ها اشاره کرده بود. در این مسئله به نظر من خیلی بالاتر از اینه، علاوه بر اون که به جای خودش درسته، یک مقداری تحمیل مسجد به جامعه. خب حالا این آقایون این مراکز گشت ارشاد و نمیدونم یه حرفا رو دارن، خب مردمم با مردم این برخورده که میکنن اثرات خیلی بدی به جا گذاشته. حالا تصورشون اینه اگه در سراسر مملکت اونجایی که دختر و پسرهای جوان جمع میشن، مردم بالاخره خانواده ها عصری غروبی شبی دوست دارن برن یه جایی اثر کار اومدن تفریح بکنن، دور هم باشن، اونجا دیگه مردمیه. ولی اگه قرار بشه یه پایگاه بسیج تو اونجا بسازن که اسمش هم مثلا باشه مسجد، همین لباس شخصی ها دیگه اونجا حضور دارن دیگه، تماما تو پارک بخوان بگردن، فکر میکنن که این برنامه مبارزه مثلا با بی‌حجابی، یعنی حجاب اجباری، ما از این طریق که در قلب اونجایی که تفرجگاه جوانام جمع میشن بتونیم یه پایگاه داشته باشیم بهتر میتونیم کنترل بکنیم. یعنی نشون میده یک سوء استفاده ابزاری از یه پایگاهی که مردم باید دلشون اونجا باشه، باید علاقه داشته باشن. یک پایگاهی، خانه آفریدگار، اینو ببینید چقدر دارن وسیله میکنن برای اهداف سیاسی خودشون، اهداف فرقه‌ای خودشون. در ایران الان حدود 80، البته رقم ها خیلی دقیق مثل خیلی چیزهای دیگه تو ایران نیست، از 70-75 هزار گفتن تعداد مساجدی که در ایرانه. تازه حدود 73 هزار تا نمیدونم حسینیه، فاطمیه، زینبیه، مهدیه، رقمی همون مقدار تقریبا مساجد از این اماکن تو ایران دارن. حالا چه جایگاهی داره، چه کسری داره که حالا بخوان دو مرتبه هم با بودجه کلان، اونم تو این شرایط بد اقتصادی که مردم دارن محتاج نون شبشون هستن بخوان؟ چون وقتی هم که دولت میسازه، شهرداری میسازه، معلومه قیمتش چقدر در میاد. این خیلی فرق داره با اون مساجدی که مردم خودشون میسازن. اتفاقا همین اخیرم بود که یکی از نمایندگان مجلس خبرگان، آقای حاج ابوالقاسم دولابی، نمیدونم حالا نماینده کجا هم هست، این گفته بود که از این 70-80 هزار مسجد 50 هزار تاش تعطیله. یعنی تازه دیگه نمیرن مردم که این 40 خورده ای سال دین دولتی رو دیدن، دیگه رغبت ندارن برن اونجا، آخوندای دستشین شده و برنامه های نمیدونم بسیج 20 میلیونی نمیدونم، این حرفا که از اول انقلاب هم بود. مساجد تبدیل به قول بعضی مفتن سوپرمارکت شده و از اونجا جیره های جنگ و بعدم که دیگه در کنترل خودشون، هیچ کسی هم حق نداره که مسجد بسازه، فقط خودشون باید اجازه بدن، امام جماعت هم خودشون تعیین میکنن. این یه قانونی است که از اول انقلاب هم بوده، شورای نمیدونم مساجد و همه جمعه با این حرفا دارن، در کنترل خودشونه. اینطور نیست که شما فکر کنید یه مسجد خودتون میرید میسازید و امام جماعتش هم خودتون میذارید. نه، یه پایگاهی است برای دولت، برای نهله، نه دولت یعنی دستگاه ولایت مطلقه فقیه، یعنی تویول خودشون اینو تلقی میکنه. حالا در شرایطی که میگن از 70-80 هزار تا 50 هزار تاش خالیه، کسی نمیره، حالا این هم مسجد سازید شیر مخاجش رو پر بکنه؟ یعنی نیازی بوده واقعا؟ مردم میخواستن برن نماز بخونن، نماز جماعت بخونن، جا نبوده؟ یعنی کاملا داد میزنه، معلومه که جز یه هدف سیاسی هیچ هدف دیگه ای ندارن، دلشون برای دین و برای خدا نسخته، برای خودشون، برای سلطه خودشون و کنترل مردم با این افکار ارتجایشون برای اون سوخته. و اگه نه، حالا بعضی هم خواستن دفاع کنن که نه، این حرفی که این نماینده دول زده، نماینده مثلا شورای نگهبان که تعطیله، نه تعطیل نیست، اینا چیز ندارن، پیش نماز ندارن. حالا چرا پیش نماز ندارن؟ همیشه که در طول تاریخ رقابت بوده که آرزو این کسانی که طلبه بودن و حالا ترمم کردن برن بیرون، بتونن دستشون رو به یه جا بند کنن که برن یه جا بالاخره مریدانی باشن، بیان خمس و زکات بدن. یعنی برای یه کسی که درس طلبگی رو خونده، ایدئالش اینه که مثل حالا یه دانشجو که بره کار پیدا کنه، آرزوش اینه که یه جا استخدام بشه، برای یه طلبه اینه که یه دستم به یه جای بند باشه دیگه، اونجا مریدانی پیدا میکنیم و این دکان دین در واقع برقرار بشه. بیان یه عده، و معمولا هم در مساجد قدیم یه خونه حالا متوسطی اطراف مسجد می ساختن که اون امامی که میاد جا و مکان داشته باشه. خب اون موقع 5 بار نماز جماعت می خوندن، صبح و ظهر و همه اینا هم که تعطیل شده. صبح که دیگه نمیان، چون میگه مردم میخوان بخوابن. ظهر هم به عصر می چسبونن که تازه اونجایی که نماز جماعت هست، این دوتا یکی یه بارم دم غروب نماز مغرب عشا رو باید با هم بخونن. خب الان چطور شده که دیگه نمیان اونجا آخونده؟ انقدر اصلا بودجه مملکت، ردیف بودجه هایی که برای اینا نوشتن، دیگه انقدر درآمدهایی هست معمولا اونا که وابسته هستن، که کسی دیگه تو مسجد نمیاد، مسجد هم دیگه خمس و زکات نمیدن، دیگه مرید و مرید بازی بساطش جز تعداد قلیلی تعطیل شده. کی دیگه حاضره بره با این وضعیتی که روحانیت از خودش نشون داده؟ البته نمیخوام همه روحانیون رو بگم، روحانیون وابسته به قدرت، وابسته به نظام ولایت مطلقه، مردم دیگه اون نمیرن، بنابراین پیش نماز هم نمیره اونجا. حالا این مسجد سازی ها چی رو میخواد پر بکنه؟ کجا رو میخواد؟ چه مشکلی رو حل بکنه؟ یه مشکل اصلی که مساجد در ایران پیدا کرده، این آیه 18 تا 20 سوره 72 قرآن، سوره جن، میگه ان المساجد لله، سجدگاه ها، البته منظور از مساجد، مساجد مسلمان ها تنها نیست، مال همه ادیان، و قرآن میگه مساجد، حالا ما میگیم مساجد، کلیسا، کنیسه فلان، همه اینا رو در میگه سجدگاه های خدا. ان المساجد لله، مراکز عبادی فقط برای خداست. فلا تدعوا مع الله احدا، احدی رو اسم نبرین در اون مساجد، نخوانید، نخوانید یعنی برای حاجاتتون، اونجا فقط خداست. به محضی که تو پای اشخاص و مراجع و آدمای خیلی عظیم و شأن و جلو میاری، شخص پرستی میشه، از اون وحدتی که همه بندگان یک خداییم، فقط اون رو باید بخوانیم، خارج میشه. و بعد میگه که انه لما قام عبدالله یدو، هرگاه در این پرستشگاه ها یه بندهی بخواد بلند شه بگه بابا فقط خدا، همه علیش میشورند. انه لما قام عبدالله، حالا عبدالله یا پیامبر اسلام یا هر کس که بنده خداست، یدعوه، فقط او رو بخوانه خدا، کادو یکونون علیه لبدا، علیه او میشورند، همه اعتراض میکنند. یعنی مردم عادت دارن که بت بسازن، دنبال کسی دیگه برن سینه بزنن. بعد به پیامبر میگه قل انما ادعو ربی، انما یعنی این است و جز این نیست. پیامبر اعلام بکن که من فقط 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 خدا رو میخوانم. پیغمبر دیگه ابراهیم رو نمیخوان برای حاجاتش، فقط خدا رو میخوانم. ولا اشرک بهی احدا، احدی رو شریک در ارتباط با خدا قرار نمیدم. من تو یک برنامه، یکی دوتا برنامه اشاره کردم به یه خاطره‌ای که حدود 45 سال پیش اول انقلاب داشتم. اتفاقا همین مسجد قیطریه که میخوان بسازن، یه مسجدی هم تو همون محل بود، خونه ما قیطریه بود. من قبلا میرفتم اون مسجد گهگاه، اگه زودتر مثلا میامدم در غروب میرفتم اونجا نمازه مثلا مغرب رو بخونیم. ولی انقلاب که شد دیدم که اصلا دیگه مسجد خدا نیست، همش دیگه خدایا خدایا تا انقلاب مهدی نمیدونم، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر این، زنده باد فلان. عکسای در و دیوار همش عکس نمیدونم رهبران سیاسی. من دیگه نرفتم، دیدم اونجا جای مسجد خدا نیست دیگه، مسجد سیاسیه تو همون خیابون قیطریه، دیگه نرفتم. یه روزی این امام و مسجد دیدم تو خیابون، گفت که آقای فلان شما دیگه تشریف نمیارین و فلان. گفتم که من سوره جن رو خوندم. گفت سوره جن؟ نفهمید که چی میگه. گفتم چرا؟ تو سوره جن میگه که همین آیه رو خوندم، همین که الان براتون قرائت کردم، مساجد برای خداست، فلا تدعو احدن، احدی رو نخونین. شما علاوه بر این که چندین نفر رو دارین، رهبرهای سیاسی رو نمیدونم اینا رو میخوانین، بلکه ضد کسانی دیگه هم شعارگویی میکنین. مسجد شده تبدیل به یه پایگاه سیاسی یه گروه خاصی، این دیگه مسجد نیست. دیگه پاسخی هم نداشت که به من بده. یعنی نتیجهش این میشه، حالا من که خب شخصا به او گفتم، رو دروسی هم نداشتم، ولی مردم دیگه نمیرن وقتی ببینن اینجا جای خدا نیست، اینجا نام خدا برده نمیشه، اینجا نیات دیگه‌ای داره پرورش پیدا میکنه، طبیعتاً از اعتبار میفته. در قرآن این نام مسجد یا جمعش مساجد 29 بار در قرآن اومده، بیش از نصفش راجب مسجد الحرامه. حرام نبونه حلال حرام، اسم به صلاح خانه خدا در مکه مسجد الحرامه. چرا حرام گذاشتن؟ حرام یعنی چی؟ حرام یعنی حرمت ها، یعنی احترامات، یعنی دنیا همینجوری نیست هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه. یه نرم هایی، یه حرمت هایی، یه حریم هایی وجود داره. مسجد الحرام یعنی حریم. قانون چیکار میکنه؟ قانون میاد میگه که این مال تو، اون مال مردمه، این ناموس تو، این ناموس مردمه، مالیات باید بدی. یعنی یک سلسله قوانین. تو جنگل قانونی وجود نداره. الحق لمن غلب، حق با کسی است که غلبه میکنه، هر کی زورش بیشتر باشه اون داره حکمرانی میکنه. ولی انسان باید تابع حریم ها، حرمت ها، احترامات باشه. تو جریان حج میگه تو علف حق نداری بکنی وقتی در لباس احرامی، باید وقت گوسان قربانی بکنی. تو نمیتونی صید بکنی، حالا قبلا خب صید میکردن در اون حالت، در اون احرام. حق نداری امر و نهی بکنی به کسی، لا رفث ولا فسوق ولا جدال بر حج، دروغ نمیتونی بگی. یه مدت کم در اون چند روزی که در احرام هستی تمرین کن که بتونی، میتونی حرمت ها رو رعایت بکنی یا نه. پس اعمال حج دانشگاه حریم هاست، حرمت هاست، نرم هاست. اونجا آدم میره تمرین موقت بکنه که چقدر میتونی جلو خودشو بگه. میگه امر و نهی نمیتونی بکنی، دستور نمیتونی به کسی بدی، انقدر جلو آینه خودتو دیگه نگاه نکن. میتونی چند روزی نگاه نکنی؟ میتونی به خودت نپردازی؟ میتونی اون روابط همبستری نداشته باشی در اون دوران؟ کنترل بکن خودتو. میبینی اصلا کلمه مسجد با حرمت ها، با اتحاد، همبستگی، یک رنگ بودن، با همه اینا در واقع عجینه. میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کوداشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. وقتی که رنگ بیاد دوتا برادر هم فکرم با هم جنگشون میشه. ولی وقتی بری به همون بیرنگی که اولش که ما به دنیا آمده بودیم که این رنگ ها رو نداشتیم، این تو این خطه، تو اون خطه، این فرق است، اون فرق است. میگه وقتی که اینطوری بشه دیگه خب همه جا جنگ دیگه. حالا در واقع مشکلی که هست در جمهوری اسلامی، متاسفانه مساجد تبدیل شده به یک پایگاه های سیاسی، اونم نه برای روحانیت به طور کلی، برای در واقع روحانیت ویژه خاص. من حتی در ایران که بودم، یک در همون باز منطقه قیطریه، نه اون مسجدی که گفتم، در یه منطقه دیگه قیطریه که خیلی نزدیک به پارک قیطریه هم هست، شاید 4-5 دقیقه تو اون خیابون روشن، نمیدونم اونجا یه زمینی بوده کسی میخواست بسازه و از من خواستش که طرح و نقشه‌شو بدم و نظارت بکنم و براشون بسازم. خب برام این کارو کردم، یه مسجدی اونجا، مسجد نور فکر میکنم الان باشه اسمش. این مسجد قبل از اینکه تمام بشه دیدم یه عده‌ای خودشون آماده کردن بیان تصاحب بکنن، چه مراجعه میکردن چرا تمام نمیشه. بعد به اون کسی که اینجا رو وقف میخواست بکنه گفتم که مثل این که دندون تیز کردن میخوان اینجا رو بگیرن، شما بجم برو تو اون شورای نمیدونم چیشیه مساجد، از این کسانی که روحانیونی که قبول داری، اینا که به هر حال مردم مالم و مناطق شمال شهر به حرف اونا بیشتر گوش میدن، معرفی کن، از اونا هم صحبت کن که اونا بیان. ولی هی هم این دست اون دست کرد و بعد اونجا رفتید که نه، این حرف هم نیست، خودشون میخوان تعیین بکنن. من یه مدتی متوقف کردم اون مسجد که تمام نشه، چون دیدم که سر میزنن، فهمیدم اونجا هم یه روحانی بود که رئیس نمیدونم چی سیاسی عقیدتی ژاندارمری اونجا بود و دیدم از طرف اونو اینا دارن یه عده میان و احساس کردم که میخوان خودشون بیارن بکارن یه کسی اون، چون مسجد یه پایگاه نوندونی حسابیه برای کسانی. تعویق انداختم و به اون کسی که پول میداده که گفتم که عقب بندازیم تا بتونی اون اجازه رو بگیری، و اینا دارن از دست در میارن. اونم تعلل کرد و بعدم که خب باید یه ساختمانی که دارم میسازه که نمیتونه برای مدت زیاد تعطیلش بکنه، بالاخره تکمیل کردیم، آمدن اونجا رو گرفتن و بعد تازه رفتن سراغ همون حاج آقایی که پول خرج مسجد داده بود. آمده 2 سال بود که ساختمان مسجد رو گفتن که خب پس وجوهات جاریش کجاست، هر مسجدی میسازن باید یه درآمدی داشته باشه. ما اتفاقا اونجا یه ساختمان کوچیکی که مثلا یکی دوتا اتاق هم برای کسی که حالا میاد اونجا سرایدار میشه ساخته بودیم به گوشه این مسجد. بعد گفتن خب ماهیانه، حالا اون موقع بود اوایل انقلاب، 50,000 تومان به پول اون موقع پول امام مسجد میشه، انقدر بابت چیز بدین و نمیدونم اون کسی که حالا سرایداره. و البته نه به زبان زورات که خب حاج آقا شما که ساختین این بخواد اداره بشه. خب این آقا هم دیگه بالاخره مجبور دید که ما این خرج رو کردیم، این مسجد رو ساختیم، حالا که اینو میخوان بگیرن خود ما که نمیتونیم اداره بکنیم، حالا بالاخره مسجد ساختیم بذار اداره بشه دیگه. به هر حال همه این تعهدات هم کرد، پول دائمیه که مخارج اونجا رو بده برای این امام جماعتی که میخوان بیارن و سرایدار. 2-3 هفته بعد دیدیم اون بالا هم تابلو یه نمیدونم بسیج 20 میلیونی هم زدن و مسجد در اختیار اونا قرار گرفت. اینا دیگه بهش نمیشه گفت مسجد خدا، اینا واقعا مسجد ضراره، مسجد زوره، به زور بخوان بگیرن. قصدشون هم اگه خدای باشه که نمیان قصد بکنن، این قصبه، این کار قصبه دیگه. این مسجدی که پایگاه قدرت داشته باشن، یه نوندونی برای کسانی پیدا بشه دیگه، اینا قانون شده دیگه. حالا همه جا در آیه قرآن میفرماد که اقیم و وجوه هکم انده کل مسجدن ودعوه مخلصین الله الدین، در مساجد اونجا پایگاه است که به سمت خدا برید و دینتون خالصانه از آن خدا باشه. از اینکه دیگه خلوص نیست که چیزای دیگه بیاد. حتی تو قرآن میگه که خذو زینتکم عند کل مسجد، این تو همون سوره اعراف آیات 31، تو هر سجدگاهی میرین با زینتاتون برید. اینا آقایون میگن انگشتر اگه بزنی نمیدونم نمازت باطل میشه، اگه نقره باشه، اگه طلا باشه، مبادا لاک بزنی لاک باطل میکنه. قرآن صریحا میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد هم عرض کردم به معنی پرستشگاهه، حالا کلیساست، هر چی هست. یعنی چطور مهمونیایی که وقتی میرین سر وضعتون میپردازین، با لباس تمیز فاخر میرید، در حال در یه اجتماعی که دیگران هستن، چرا تو مسجدی که بخوان برید با این حالتی که مثل این که از خواب بلند شدین بخوان دارین میرین، با جورابای کثیفی که فرش بو میگیره کسی نمیتونه سجده بکنه؟ میگه با زینتاتون برید. یعنی اصلا ببینید چقدر عوض شده، چقدر تغییرات اساسی به اون چه که هدف قرآن بوده، که یه جایی مثل که مهمانی یا ضیافتی دارین میرین، اونجا با خدای خودتون دارید در عالم روحی ملاقات میکنین. چرا باید تبدیل به یک جنگ و اختلاف و یک نوع نیروکشی باشه برای اهداف خودتون؟ به هر حال اصلا اصل و اساس مسجد، حتی مسجد الحرام، اینا در واقع ظاهر دینه، آداب و تشریفاته. یک آیه داره قرآن خیلی تکوندنده است، میگه اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما آب دادن به زائران تشنه لب، اونم تو مکه اون موقع 1400 سال پیش که دیگه آب سرد کن نبوده، اصلا آب نبوده اونجا، حجاجی که از این وره مور دنیا میرفتن له له میزدن از تشنگی، خب به ذهن کسانی میرسه که من میخوام ثواب اکبر بکنم، راش چیه؟ برم آب بدم به مهمانان خدا. این حتما پیش خدا خیلی اعتبار داره، آب دادن به حاجیان. میگه آیا شما آب دادن به حاجیان و امارت المسجد الحرام، اصلا ساختن مسجد الحرام، اینو مساوی قرار دادین با کسی که ایمان به خدا داره، در راه خدا جهاد میکنه، تلاش میکنه، یعنی از خودش مایه میذاره؟ یعنی داره میگه که به نظر شما مثل این که خدا تو اون مکانه، پس من اگه به مهمونایی که اینجا میان زائران آب بدم، اصلا این خونه رو بسازم، مسجد الحرام و دیگه جام ته بهشته. میگه نه، اصلا اینا که ارزشی نداره. حتی مسجد الحرام ساختن رو میگه اصل و اساس اون چیزیست که در درونته، ایمانته، ایثارته، فداکاریته، در عمله. و نه که پول بیشتر داره خب میره خرج میکنه دیگه. حالا چه کسانی تمام دارایشون در عمرشون میدن که آینه کاری فلان امامزاده رو بخوایم پولشو بدیم اونجا برامون دیگه، حتما شیشتونگ بهشت رو برامون. مثلا قرآن میگه خود مسجد الحرام و پذیرایی زائران و ساختن اونجا چیز مهمی نیست پیش خدا. حالا اینا ببین به چه چیزایی چسبیدن. من تو یکی دوتا از این برنامه‌های پیش به یکی از حکمت‌های بسیار پندآموز امام علی هم اشاره کردم درباره مسجد، و حالا تکراری هم ممکنه بشه ولی میارزه چون موضوعمون موضوع مسجده. این جزء کلمات قصار شماره 369. خب زمان حضرت علی داره میبینه کیا دارن رو کار میان، کیا دندون تیز کردن که به قدرت برسن، همون جریان معاویه. خب دشمن اصلی پیامبر ابو سفیان بوده، حالا پیامبر که دنیا رفتن، حالا پسر اون، حالا اونم یه اسلامی آورد معاویه، ابو سفیان آخر عمرش دیگه چاره ای نداشتی که همه مسلمون شده بودن شبه جزیره. حالا فرزند بزرگترین دشمن پیامبر در برابر امام علی قرار گرفته. پیش بینی میکنه که اینا با این زد و بندا که دارن، قدرت که دست اینا خواهد اومد، ظاهرا جامعه چگونه میشه؟ جامعه که دیگه همه حالا مسلمون هستن، معلومه اونام دیگه پشت به مسجد که نمیکنن، بیش از همه ادای دین در میارن، بیش از همه جانماز آب میکشن، تسبیح میگردونن. میدونست حضرت علی به کجا داره میکشه جامعه، که کشید همینطوری. حالا پیشبینیش اینه، میگه یاتی علی الناس زمانون، بر شما زمانی خواهد اومد که لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط نامش میمونه، نام اسلام. و من القرآن الا رسمه، و از قرآن تشریفاتش، آدابش، مساجدهم، اما مساجدهم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباد خواهد شد در آینده. میخواد دولت ها میخوان پول بریزن اونجا که به مردم نشون بدن ها ما اینیم، ما چقدر حمایت میکنیم از این اتهام. مساجد در نظر ساختمان آباد، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، یعنی پایگاه هدایت نیست، پایگاه زلالته. بعد میگه سکانها، مسجد روها و عمارها، مسجد سازا، شر و اهل الارض، بدترین مردم زمانند. من هم تخرج الفتنه، اصلا فتنه ها تو مساجد میاد بیرون. و الیهم تعمل خطاها، از اونجاست پایگاه خطاها، توته ها، برنامه ریزی های علیه اکثریت مردم. مفصل در واقع میگه چگونه مردم مجبور میکنن برن اونجا، یعنی نیاز، حالا به عنوان سوپرمارکت اوایل دوران جنگ میکرد مردم باید برن اونجا، نمیدونم بسیج، یعنی جوری که مردم رو سوق بدن. حالا مفصل این توضیح میده دنبالش. آخرش هم میگه یقول الله سبحانه، خداوند سبحان فرمود که لب اصلا نعلا اولای که بر این مردم آزمونی فتنهی خواهم گماش که تترک الحلیم فیها حیران، آدمای فهمیده و دانشمند و خردمندان حیران میمونن که دیگه چطوری میشه آباد کرد. یعنی آنچنان جامعه رو خراب میکنن که آدمای فرهیخته و اندیشمندان جامعه میگن یه سنگی رو جاهل میندازه تو چاه که صد تا عاقل هم باید فکر کنن چطوری میشه در آورد، و میگه این اتفاق هم خواهد افتاد. شبیه اینم اتفاقا در همون دورانی که اختلاف حالا افتاده تو جامعه، اون جنگ جمل که پیش میاد، به مردم بصره میگه که میگه اخلاق شما پست، پیمان هاتان بی اعتبار، از هم گسیخته، دین شما نفاق و درویی است، آب شما شور و تلخ است. منظور حالا نه آبی که خب تلخه، یعنی اون چیزی که آبیاری دارین میکنید نسل جووناتونو با بدآموزی های تلخ و شوره. آن کس که در میان شما اقامت گزیند در دام گناه گرفتار آید، و آن که از شما دوری گزیند و رخت بربندد رحمت خدا را دریابد. بعد میگه گویا میبینم خداوند عذاب را از بالا و پایین بر شهر شما فرستاده، و همه آنها و کسانی که در آن مسجد قرار دارند زیر آب غرق شده، غرق میشه، تنها کنگره های اون مسجد میمونه. یعنی اینو پیشمینه، حالا خیلی هم تو تاریخ نشون دادن که، یعنی در واقع میخواد بگه این مسجدی که پایگاه ظلم و ستم و تفرقه است، در زمان خلافت حضرت علی رفتن شهر رو گرفتن، به خیال خودشون آزاد کردن، اون مثلا استاندار اونجا رو سرش رو تراشیدن، پولای اونجا رو برداشتن، تو همین دعواهای سیاسی طلحه و زبیر رو حالا علم کردن، مثلا داستانش مفصله دیگه، جنگ جمل و همه میدونین دیگه، باعث چه تفرقه شد، چند نمیدونم چندین ده هزار نفر چقدر کشته شدن که چی، دعوای فقط قدرت. میگه که آخرش هم به اینجا خواهید رسید. من نگران روزی هستم که یک اتفاق دیگه ای مثل 22 بهمنی در این زور و ظلم و ستمی که دارن میکنن به خصوص به بانوان، این حجاب اجباری با همین مساجد ضرار که به اهداف زیان آورش انقدر پرداختن، اینایی که به زیان ملت داره تمام میشه، روزی ممکنه رو سر خودشون مردم اینا رو خراب بکنن، این مساجد رو آتیش بزنن، همونطور که در زمان صدر اسلام اون مسجد ضرار رو خراب کردن. یعنی انقدر گریز مردم از دین که ممکنه دستشون هم یه روز برسه این مساجدی رو ساختیم. بگیم واقعا چه نفرتی از حالا داره به وجود میاد که مسجدی که باید اونجا مکان عشق باشه، مکان صفا باشه، آدم با مخالف خودش هم شونه شونه بره بشینه اونجا، همدیگر رو در آغوش بگیرن، همه احساس کنن ما بنده یه خدا هستیم، ما همه سر به آستان او داریم زمین میساییم، ولی اینطور مردم مقابل هم قرار دادن. خب به هر حال هر جامعه یک مشکلی داره، با اینم مشکل جامعه ماست که از کجا به کجا رسیدیم، چگونه از چاله به چاه افتادیم. امروز هم خب در سطح جهان هم میبینیم این مشکلات و مسائل هست. حالا اگر یه روزگاری آلمان ها با یهودی ها اون رفتار رو کردن، هولوکاست رو به پا کردن، یه مشکلی داشتن ملت آلمان، یعنی اون آزادی رو به معنای عمیقش درک نکرده بودن، یعنی یک خود برتربینی. انقدر حتما دیدین فیلمایی تهیه کردن، تصاویری که نشون بدن اصلا چهره یهودیان، نوع بینیشون، اینا اصلا نژادشون با ما فرق داره، اینا ذاتشون شروره، ذاتشون دنیا پرسته، همه اینا رو حتما دیدین، چه فلسفه هایی زمین سازی هایی کردن تا اونها رو از انسانیت خالی بکنه. اینا انسان نیستن، اینا مثل ما نیستن، اون نظام در واقع نازیسم زمان هیتلر، اول سلب انسانیت از اونها کردن و بعد اون بلا رو سرش داردن. پس یه مشکلی اون نظامی که رو آمده، چرا فاشیزم در ایتالیا و نازیسم در آلمان رو آمده، یه مشکلی داشتن مردم آلمان که اینا به قدرت میرسن. اگر تو اسرائیل میبینیم که انقدر در واقع قساوت قلب دارن نشون میدن، حالا حد اکثر هم بگیم اگه داریم مقابله ممثل میکنین که میگین اونا 1000 تا کشتن، تازه اونا هم شما 70 ساله که دارین میکشید، اونا تو بزرگترین زندان تاریخ گیر افتادن که نمیتونن چپ برن راست برن، دوربرشون گرفته بودین، کسی هم که تو زندانه یه دیوار بشکنه و نمیدونم با زندانبان در بیفته، آیا این مساویه با یه آدمی که نه کسی باش کاری نداشته میزنه آدم میکشه؟ حالا گیرم خطا و اشتباه هم کردن، شما که تا حالا 35,000 تا کشتین، چند برابر این آدمای دست و پا شکسته و دست و پا قطع شده و کور شده و هرچی بیمارستان از بین بردی، دلامال رفه هم که سوخت رسانی شد دیگه، بعدش اونم دیگه کار نمیکنه، و حتی آتش زدن این ماشین چیزایی که مواد غذایی دارن میبرن، قبلا که با بم زدن، حالا خود اونا که معاصره کردن، حتما فیلماشو دیدین که این مواد غذایی رو دارن میریزن که حالا از کشورهای دیگه همه رو دارن آتش میزنن که نریزه. پیش بینی است که تا 5 روز دیگه اینا از گرسنگی میمیرن، چون هیچ چی دیگه نیست. خبرگزاری اون دفعه عرض کردم الجزیره هم که از اونجا کنارشون زدن که کسی خبر دیگه نمیتونه بده بیرون، نه اینترنتی نه خبری، حالا هر کاری میخوام بکنن. پس ببینی همون بلایی که سر خودشون آورده، حالا اینی که تو تورات نوشته گوش در برابر گوش، چشم در برابر گوش، هر جراحتی در برابر اینی که تو کتاب تورات دیگه، چطور شده که تا حالا حداقل 35 برابر کشتید؟ اینا تازه ارقامی است که آمار گرفتن، ولی اینکه زیر آوارها موندن که اصلا کسی خبر نداره که وقتی 223 هزار واحد مسکونی رو به کلی نابود کرده باشن، تو هر کدوم یه نفرم باشه، نشون میده چه رقمی خواهد بود. خب اینم یه مشکل داره جامعه اسرائیلی. اگه فاشیستای آلمان اون تعصب داشتن، اینم تعصب بدتر از اون، تعصب صهیونیستی فاشیستی که تو این سرزمین حاضرم نیستن اونام جز این باشن، همه یکی بشن، نه به جداییش حاضرن، اصلا نمیخوام به رسمیت بشناسه، یه مشکله. اگر ما که معتقدیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، اون دفعه هم عرض کردم، ولی انقدر تعصب عرب و عجم داشته باشیم که چشممونو ببندیم روی این فجایعی که دنیای متمدن به فریاد آمده، پیشرفته ترین دانشگاه های امریکا به خشم اومدن، شاید 10%شون هم مسلمون نیستن، اینا که الان تو تظاهراتن، 10% هم فلسطینی نیستن، یا استادایی که رفتن، بخش زیادشون اصلا دانشگاه کلمبیا که اولینه، 2 تا سازمان حقوق بشر داره، یکیش همون جویش وایس فور پیسه، یعنی خود یهودی ها، یعنی آزادگان جهان. اصلا این تعبول دیجی میخوندم که نوشون اصلا غیر قابل پیش بینی بوده در امریکا، تو دنیا اصلا عجیبه که همچین تحولی داره تو نسل جدید به وجود میاد. حالا هموطنان ما اون دفعه عرض کردم با کمال تأسف که هنوزم نمیخوان بیدار بشن، یعنی کاملا نشون میده تأسف خودخواهانه است، یه تأسف اونم فاشیستیه، فاشیستی انواعشو داریم دیگه، یکی هم خودپرستی به نژاد خود، به ملیت خود پوزشو دادن، افتخار کردن و ندیدن جنایاتی که در سطح جهان میگذره. این واقعا جای تأسفه که بعضی هم تکونم نمیخورن، هنوزم دفاع میکنن از این سکوت مرگباری که حاضر نیستن جیک بزنن، دم از اخلاق انسانیت میزنن، مبارزه میکنن با ظلم و زوری که تو مملکت هست، ولی چشمشون رو به چیزی که ده ها برابر اون هست میبندن و حاضرن حمایت بکنن از اون، برای اینکه چرا پول ما رو به اونها مثلا کمک کرده. اینا جای تأسف داره. پس ما هم یک مشکلی داریم، یعنی تنها مشکل فاشیستا، نازیستا، صهیونیستا و خیلی جای دیگه دنیا، این صحبتی بود نفهم عرض کردم پروفسور دب باشه میکرد که چگونه در واقع این به صلاح خوی این تعصب همه جانبه است. حتی اشاره میگیم به خود امریکا که اینی که تقریبا نیمی از جمعیت امریکا ترامپ رو پسندیده، با اون اخلاقیات، با اون سابقه، با اون رفتاراش نشون میده این جامعه یا مشکل داره، یه مشکل داره، یا همینی که سرکوب میکنن این جنبش های دانشجویی رو به طور وحشیانه، به خصوص تو این دانشکده UCLA لاس آنجلس که با همین تیپ های مثل لباس شخصی ها حمله بکنن به اونها، این نشون میده یه مشکل داره جامعه. یه بخش بزرگی از جامعه آزادی رو نفهمیده، آزادی رو برای خودش میخواد. ما هم این مشکل رو تو جامعه خود ما داریم. بنابراین من فکر کردم حالا در این وقت باقی مونده یه مقداری درباره همین مشکل اساسی ملت ما، آخه چی شد که از یه انقلاب با شکوه به 22 بهمن که همه ملت، هیچ طرح و نقشه و برنامه‌ای هم نبود که اصلا انقلابی بشه، هیچ کسی نداشت، نه گروه های چپ، نه مجاهدین، نه جبهه ملی، هیچ کسی برنامه نداشت، انقلاب شد، انفجار شد. آخه چطور شد از توی اون انقلاب میوش ولایت مطلقه فقیه در اومد؟ یه مشکلی ما بالاخره داشتیم دیگه. اگه ملتی به آزادی باور داشته باشه، مگه میتونه فریب ولایت مطلق فقیه رو بخوره؟ شعار بعد از این انقلاب با شکوه، انقلابی که برای آزادیه، برای حقوق بشره، برای عدالته، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، همه خفه بشین، فقط روح الله بمونه. و دیدیم که با کجا کشید. مبارزه با حجاز هم زمان خمینی شروع شد، یا توسری یا روسری، یادتونه که موقع زمان آقای طالقانی هم بود که طالقانی باز به دادشون رسید، وگه نه از همون موقع این کار رو داشتن میکردن. ما یه مشکلی داریم، ما هم 2500 ساله به استبداد خو گرفتیم. این استبداد فقط استبداد سیاسی نیست، استبداد پدر با فرزنداش، مدیر با کارمنداش، معلم با شاگرداش، در خون ما رفته. مثل بنی اسرائیل که بعد از اون دورانی که در رژیم فرعون گرفتار بودن، به محضی که آزاد میشن و میرن برمیگردن به گوساله، همون گوساله که تو خونهای روستایی قدیم همه جای گوساله، زندگیشون به گوساله وصل بود دیگه، یعنی وابسته به گوساله، شیرش، پشمش، پوستش، فضولاتش، شخ میزنه گابه، همه چی، زندگی های اون بردوار اونها گوساله بود دیگه. همینطور که تو هند گوساله رو میپرستن، همینطور که حالا فیلم گاو یادتونه قبل از انقلاب داریوش مهرجویی که چطور روستایی وقتی گاوش میمیره. بنی اسرائیل هم رفتن سراغ اون چیزی که قرنها باش خوب پیدا کرده بودن، حالا یه گوساله طلایی بسازیم. ملت ما هم رفت دنبال گوساله طلایی، دنبال در واقع همین قشریات، دنبال همون چیزی که خو گرفته به استبداد. یعنی به قول شریعتی میگه که هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است، فاجعه است. پس اگه آزادی میخواد، ما قبلا آزادی فقط سیاسی میخواستیم، اصلا فکر نکرده بودیم، نمیدونستیم که آزادی سیاسی همه حرف نیست، خیلی مهمه. آزادی سیاسی، از یه رژیم مستبد آزاد شدن بسیار مهمه، ولی اگه قرار باشه ما خودمونم مستبد باشیم، به قول دکتر دیازی میگفت ما همه یه شاه کوچیک زیر بغلمون هست، آب پیدا نکردیم ولی شناگر ماهری هستیم، همه یه شاهی داریم، پاش بیفته همه میخوایم استبدادی به خرج بدیم. این در واقع ریشه داره دیگه، در تک تک ما، در فرد فرد ما. ما آزادی سیاسی میخواستیم ولی چون آگاهی پیدا نکرده بودیم، به محضی که آگاهی سیاسی رو به دست آوردیم به شدت تفرقه شروع شد، سرکوب ها، این فدایی، این مجاهده، این نمیدونم ملیگراست، این نمیدونم این گروه کمونیستیه، یعنی ملت که با هم انقلاب کرده همه با هم بودن، ولی از اون به بعد آزادی رو برای خودم میخوام، نه اونم برای مسلمونا، فقط یه نهله خاص، فقط آقای خمینی، نه اونم روحانیت، چه بلایی سر شریعت مدار آوردن، سر آیت الله قومی آوردن، همینجور بقیه تمامونه، که فقط یه نفر باید بمونه، فقط یه نفر، فقط رهبر انقلاب، تو ماه میدیدنش. یعنی پس نشون میده یه مشکلی ما داریم، مثل آلمانیا، مثل امریکایی ها، مثل اسرائیلیا، ما بدبختیمون و مشکلمونی که آزادی رو نفهمیدیم. بعضی ها فهمیده، حتی روحانیت، بعضیشون، اون آیت الله نائینی، یکی آیت الله خراسانی بود، یکی آیت الله نائینی، که اینا بسیار روشن فکر بودن در دوران مشروطه. آیت الله نائینی تو اون کتاب تنبیه المله و تنزیه الامه میگه بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه. این دوران قاجار داره میگه، یه روحانی کتابم نوشته، میگه از خلاص شدن، نجات پیدا کردن از شر استبداد دینی اگه محال نباشه اصعبه، از همه چی سخت‌تره، برای اینکه دست گذاشته روی اعتقادات و احساسات دینی توده‌های مردم، یعنی با دیگه با توده‌های مردم درگیر شد، با خصوص اینا که 80 هزار تا مسجد دارن، 73 هزار تا حسینیه و نمیدونم مهدیه و، یعنی رگ خواب مردم دست خودشونه، به عنوان محافظ دین خدا میخوان زواهر حفظ بکنن دیگه، بنابراین چقدر مشکله. پس اون چه که مهمه فهم این مسئله است که اگه ما دنبال آزادی هستیم، آزادی رو باید بنوشیم، آزادی رو باید با تمام وجودمون فهم بکنیم. علت این که در واقع از هم دور شدیم و این همه تفرقه به وجود آمد، اول انقلاب که میگفتن خب اونور حزب الله، اینور دولت موقته، دولت موقت بد است، حالا دولت موقت رفت کنار، بنی صدر آقای خمینی گفت که نه، این بنی صدر رو پدرش رو میشناسم، آیت الله، از نمیدونم افتخار، حتی گفت در رؤسای جمهور دنیا هیچ کدوم مثل ایشون نیست، ظرف چند ماه بعد شد امریکا به ما تحمیل کرد بنی صدر، بنی صدر هم اونطوری شد، بعدش نوبت موسوی شد، نخست وزیر امام، نمیدونم چه بلای سر موسوی آورده، الان چندین ساله که در حسره، بعدش نوبت خاتمی شد، چه افتخاری هم آفرید و نمیدونم در سطح جهان و مسئله گفتگوی تمدن هم، خاتمی هم دیگه ممنوع، تصویر هم حتی شد دیگه، عکسش هم نباید نشون بدن، بعد هاشمی رفسنجانی که اصلا اون خامنه‌ای رو، هاشمی رفسنجانی رو که چه بلایی سرش آورده، بعد دیگه احمدی نژاد، احمدی نژاد هم که آقای خامنه‌ای گفت این دیگه اندشه به قول معروف، از آقای هاشمی هم به من نزدیکتر و جوان انقلابی و فلان، چه بلایی اون سر ملت آورد و به چه سرنوشتی اون رو دوچار کردن، هنوزم به نظر میاد نقشای براش گذاشتن کنار. حتی روحانی وقتی رو کار اومد دیگه، بالاخره از قبل از انقلاب آقای روحانی دیگه جزو این جریان بودیه، چه بلایی سر اون آورده. یعنی این تمام نمیشه، الانم که میبینیم دعواهایی که اصلا همدیگر رو لو میدن، این امام جمعه نماز جمعه تهران رو لو میده، اینا میرن اون طرف سوء استفاده کنن، دعوا تو خودشون الان جناهایی که الان هست، یعنی یک سره منیت، یک سره غرور، یک سره استکبار، خب به کجا میخواد برسه؟ اینی که تا ما اصل رو نفهمیم، مشکل رو نفهمیم که ما باید این آزادی رو از خودمون شروع بکنیم، از خانواده باید شروع بکنیم، از مدرسه باید شروع بکنیم، یعنی این رو بپذیریم که بابا ما مس پروداکشن نبودیم، مثل کلیشه بزنن بدن بیرون، هر انسانی یه جوری زندگی کرده، یک تربیتی داره، یک فکری داره، بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم. مادامی که نمی کنیم به هیچ جام نمی رسیم، داریم می بینیم که روز به روز داریم به قهقرا می ریم. این درد بزرگ ماست. ما خیلی منتقدیم به اسرائیل با این رژیم فاشیستی و این منیت و استکبار، ولی نمیتونیم خودمونم فراموش بکنیم که ما مال یه جور دیگه شو داریم. ما هم میخندیم به خیلی از اینا که کشته میشن، محکوم نمی کنیم، فقط خودمونو میبینیم. این ریشه تاریخی داره. بنابراین ارزش آزادی که بپذیریم همه بنده خدان و همه آزادن، بپذیریم که تنها امتیاز انسان به همه موجودات آزادیه. اینی که خداوند تو همون سوره بقره میگه که قال ربک للملائکه تو انی جاعل فی الارض خلیفه، به صورت نمادین، نه اینکه خدا حرف میزنه مثل اینکه ما حرف میزنیم، به فرشتگان در واقع حالیشون کرد که دستن در کار پیدایش یک موجود جدیدی، قرار دادن موجود جدید. اونا میگن کسی رو قرار میدی که خون میریزه و فساد میکنه. خداوند میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. نمیگه نه آدم خوبیه اشتباه میکنی، نه، میگه من یه چیزی میدونم. چیه که خدا میگه من میدونم شما نمیدونید، فرشتگانم نمیفهمیدن. بعد نشون میده که آدم با همین آزادی که داره در این آزمون و خطا، بله اشتباه میکنه، خطا میکنه، ولی درس میگیره. الان دفعه گذاشتم عرض کردم که بزرگترین طرفدارای فلسطین الان خود اسرائیلی ها هستن، یعنی یهودی ها هستن، یهودی های آزاده. بشر این قابلیت رو داره که درس بگیره. متفکرین بزرگ یهودی الان تو امریکا سر دسته های این جریان مبارزه با دولت نتانیاهو هستن، خودشون هم یهودی سفت و سخت هم هستن. بعد میگه که چطور انسان در این جریان آزادی به آگاهی میرسه و به علم میرسه، از فرشتگان بالاتر میاد. بعد خداوند، البته اینا فرازمانیه، خداوند میگه که من بهتون نگفتم یه چیزی میدونم که نمیدونی شما، که چگونه انسان از فرشتگان برتر میاد از نظر علمی. یعنی اصلا از نظر مبانی دینی کاملا نشون میده که اصلا مهمترین اصل انسانیت آزادیه. بذارین یه چیزی از شریعتی براتون بخونم. میگه آنگاه که خدا کالبدم را ساخت، تو را ای آزادی به جای روح در من دمید، نفخت و فیه من روحی، بدین گونه با تو زنده شدم، با تو دم زدم، با تو به جنبش آمدم، با تو دیدم و گفتم و شنفتم و حس کردم و فهمیدم و اندیشیدم، و تو ای روح گرفتار من میدانی که در همه آفرینش چه نیازی دشوارتر از کالبدی است به روحش. ما اگه این روح آزادی نداشته باشیم یک کالبدیم. این داره همینو میگه، این آزادی رو میگه. روح انسان رسیدن به آزادیه، نه فقط برای خودش، اونم آزادی فقط سیاسی. ای آزادی به تو نیازمندم، به تو عشق می‌ورزم، بی تو زندگی دشوار است، بی تو من نیستم، هستم ولی من نیستم، موجودی خالی، پوک، سرگردان، بی امید، بی روح، بی انتظار، بیهوده. من بی تو یعنی بی آزادی، یعنی هیچ. اینی که عرض کردم که تنها وسیله از خاک بر افلاک برآمدن، و تو این آیه 30 تا 33 سوره بقره میگه همین اختیار آزادیه. اینه که تو سوره احزاب میگه نا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال، ما این امانت آزادی رو، اختیار و حق انتخاب رو بر همه جهان عرضه کردیم، ولی هیچ یک از اجزای جهان از نظر ساختار وجودی قابلیت و توانایی آزادی رو نداشتن. درخت نمیتونه یه روز بلند باشه، یه روز کوتاه باشه، کوه نمیتونه یه روز اینجا باشه، اونجا باشه، دریا نمیتونه. و حمل حل انسان با ساختار روحی روانیش که خدا هم از روحش در او دمیده، این میتونه آزادی رو به آزمون در بیاره، لنگ لنگان جلو بره و همه مدارج رو طی بکنه. همینه که میبینیم در قرآن میگه خدا آزادی به دشمنان پیامبران داده. خیلی به نظرتون عجیب میاد نیست؟ بخونید آیات 112 تا 113 سوره انعام می فرماید کذالک جعلنا لکل نبی عدوان. ما خودمون این خدا داره میگه، ما خودمون برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، یعنی آزادی دادیم که دشمنانشون هم باشن. خدا که میتونست دود بکنه ما رو، خدا که خالقه، خدای آفریدگار میلیاردها کهکشان، نمیتونست که دشمنان پیامبر رو دود بکنتشون؟ میگه اصلا خود ما قرار دادیم. کذالک به همین، حالا با مقدماش داره میگه کیا هستن این دشمنان؟ شیاطین الجن و الانس، شیطان شفتای یا معنوسن، میشناسین، آدرس دارن، شناسنامه دارن، همشریاتونن، بعضی هم پوشیده و پنهانن، ظاهرش ماسک ایمانی زدن، منافقانن، ناشناسن، بعضی ها رو میشناسین، بعضی ها نمیشناسین، که اینا چیکار کنن؟ خدا گفته که چیکار کنین؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، یعنی اینا در برابر سخنان هدایت آمیز پیامبران تا اینا بتونن اینا حرفای به ظاهر زیبایی هم بزنن. به نظرتون عجیب نمیاد؟ خود خدا میگه من خواستم که از یه طرف که این پیامبرا حرف میزنن این مشیت منه، اونای دیگه هم حرفای زخرف القول، یعنی زخرف یعنی تزیین شده، حرفای قشنگی بزنن، حرفای آراسته‌ای بزنن برای فریب مردم، غرورن. بعد میگه بلو شاء ربک ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از آزادی دشمنان بود که اونا نمیتونست این کارو بکنن. دشمنان پیامبران، دشمنان موسی، عیسی، پیامبر اسلام، یعنی خدا نمیتونست اینا رو بگیره؟ میگه خدا میخواست که دیگه اونا این کار نمیتونستن بکنن. فذرهم و ما یفترون، پیامبر پس هم خودشونو آزاد بذار، آزادی دشمنان خودتو، دشمنان اسلامو، و هم افتراهاشونو، حرفایی که میزن اونام آزادن حرفشونو بزنن. میگه حالا برای چی این آزادی باید باشه؟ ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، باید گوش دل کسانی که به آخرت اعتقاد نداره بشنوه این حرفا رو. ولی یرزوه، باید اونام راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. یعنی اصلا دیگه معنی نداره آزادی، بگیم آزادی فقط برای دیندارا. این مشکلی که جهل زمامداران جمهوری اسلامیه که این آیاتو نخوندن، فکر کنن آزادی فقط برای خودشونه، عمشون، خالشونه، دوربریا و طرفدارانشونه. آزادی که قرآن میده میگه برای دشمنان انبیام هست. اصلا در این مخالفت ها بشر رشد میکنه. به قول مرحوم طالقانی خدا رحمت کنه، میگه مسلمان ها یکی در برابر میشه در طول تاریخ موقعی تقویت شدن در برابر اندیشه های مخالف قرار داشتن، برگشتن به خودشون، برای که بسازن، برای که پاسخ بدن. افکار اندیشه های یونان باستان رو رفتن خوندن، فهمیدن، عمیق شدن، ترجمه کردن به زبان عربی، کاملتر از اونو گفتن، ساخته شدن اون تمدن اسلامی رو خاطر همون برخورد آشنایی با تمدن یونان باستان بود. میبینیم که چقدر ما میخوایم سانسور کنیم که نفهمن. قرآن میگه من اصلا این آزادی رو دادم که بشنون مردم، ولی تسقا یعنی شنیدن با تمام وجود، با قلب. کیا بشنون؟ اونا که اعتقاد ندارن. پس این یه منطقه که ما رو اصلا اینم ما مسلمان رو نمیبینیم، برای اینکه باور نمیکنیم که خدا به دشمنان جای دیگه قرآن هم باز هست، جای دیگه هم باز مشابه این آیه هستش که خواست خدا اینه که آزادی مطلق تا جایی که اندیشه از فکر، کتاب، فیلم، تئاتر، کارتون، هر چه آزادن. اگه آمدن مزاحم آزادی تو شدن، جلوشون میتونی بایستی، باید دفاع بکنی از خودت. ولی مادامی که آزادیه، اونا حق دارن بزنن، تو هم فکر قوی تر عرضه بکن. حالا نمونه اینا خیلی زیاده. به خود پیامبرم میگه که تو نه حق تحمیل داری، نه پاسداری، نه مسیطری، نه دیکتاتوری میتونی بکنی، نه الزام، نه تکلیف. وقت داره به سرعت میگذره، یه تیکه کوچیکی که بس دکتر شریعتی بخونم، چشمم به ساعت افتاد، یه دقیقه بیشتر وقت دارم. ای آزادی، چه زندانها برایت کشیدم، چه زندانها خواهم کشید، اما خود را به استبداد نخواهم فروخت. من پرورده آزادیم، استادم علی است، مرد بی بیم، بی ضعف و پرصبر و پیشوایم مصدق، مرد آزاد، مردی که 70 سال برای آزادی نالید. من هر چه کنند جز در هوای تو، یعنی در هوای آزادی، دم نخواهد زد. من به دانستن از تو نیازمندم. ما هم امروز به دانستن آزادی نیازمندیم. ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از حجاب اجباری بیزارم، از هر چه و هر که تو را در بند می‌کشند بیزارم. متشکرم از توجهتون.